بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب رفقای من، بحث امروز یکم گیر و دار داره. یک کاغذی به اندازه یک کف دست آماده داشته باشید تا گیج نشیم انشاءالله. حالا اون که جزوش یک کمی باقی مانده اونو بعدا میگیم، این به حساب جزوه نذارید. پس یک کاغذی به اندازه کف دست آماده داشته باشید تا موقعی که گفتم یه مطالبی رو روش بنویسید. یه دو سه دقیقه درس جلسه قبل رو تکرار بکنم تا برسیم به اول بحث. حواس رفقا باید جمع باشه. مطلق و مقید دو صورت داره. یک، گاهی مطلق و مقید مختلفان هستند، گاهی مطلق و مقید مختلفان هستند. مختلفان هستند یعنی چی؟ یعنی یکیش مثبته، یکیش منفیه. این صورت اول. حکم این صورت رو بگیم، مثال براش بزنیم. اگر مطلق و مقید مختلفان بودند، حکمش چیه؟ حکمش اینه، مطلق حمل بر مقید میشه. این که میگن مطلق حمل بر مقید میشه، میدونید یعنی چه؟ یعنی ما به وسیله این مقید اون مطلقه را قید میزنیم. این صورت اول. مثال بزنم. مولا فرمود اعتق رقبتن، این مطلق، و فرمود لا تعتق رقبتن کافرتن، این منفیه. اولی مثبت، دومی منفی. اینجا حکم چیه؟ حکم اینه که مطلق را حمل بر مقید میکنیم. یعنی میگیم مولا همون لحظه‌ای که فرمود اعتق رقبتن، مرادش اتق رقبه مؤمنه بوده. این صورت اول، بحثش تمام. صورت دوم. صورت دوم، گاهی مطلق و مقید متوافقان هستند. متوافقان هستند یعنی چی؟ یعنی اینکه هر دو مثبتند یا هر دو منفی هستند. حکمشو بگیم بعد مثال براش بزنیم. حکم چیه؟ عقیده مشهور در این صورت حمل مطلق بر مقید. مثال عرض بکنم. شارع فرمود اعتق رقبتن، این مطلق، و فرمود اعتق رقبتن مؤمنتن، این مقید. هر دو هم مثبته. اینجا عقیده مشهور چیه؟ حمل مطلق بر مقید. یعنی میگن از همون لحظه‌ای که مولا فرمود اعتق رقبتن، مراد مولا از اعتق رقبتن اتق رقبه چی بوده؟ مؤمنه. پس اگر از رفقا پرسیدن که عقیده مشهور در متوافقان چیه، میفرماید که عقیده مشهور، بله بفرمایید تقیید غلط نیست، یا بفرمایید حمل مطلق بر مقید. تا اینجا با من اومدید؟ حالا دلیل مشهور چیه؟ فعلا اون کاغذ که گفتن چیزی روش ننویسید. اگرم میخواید بنویسید این کاغذه، برای اون چیزی که من میخوام هنوز نرسیدیم بهش. دلیل مشهور چیه که اگر هر دو مثبت بودند یا هر دو منفی بودند قانون حمل مطلق بر مقیده؟ دلیلشون چیه؟ دلیلشون یه قیاسه. قیاس اینه، میگن حمل مطلق بر مقید جمع بین دلیلین است، ای صغرا کبرا، و جمع بین دلیلین اولا از طرح است، ای کبرا. نتیجه بفرمایی. پس حمل مطلق بر مقید اولا از طرح است. این دلیل مشهور. مشهور میگن که اگر هر دو مثبت یا هر دو منفی بود قانون اینه که مطلق حمل بر مقید بشه. میگیم چرا؟ میگه چون اگر شما مطلق را حمل بر مقید کردی، یعنی گفتی مراد از اعتق رقبه اعتق رقبتن مؤمنتن هست، شما به هر دو دلیل عمل کردی، هم به مطلق عمل کردی هم به مقید. چرا؟ چون اگر شما اعتق رقبه مؤمنه کردید، هم به اعتق رقبتن عمل کردید و هم به اعتق رقبتن مؤمنتن. این دلیل مشهوره، حمل مطلق بر مقید جمع بین دو دلیل است، یعنی آشتی دادن بین دو دلیل است، یعنی رفع تنافی بین دو دلیل است، یعنی یک کاری کردیم که دیگه بین این دو تا دلیل تنافی نباشه. یعنی مراد از هر دو را چند چیز گرفتیم؟ یک چیز دیگه، تنافی از بین رفت. حمل مطلق بر مقید جمع بین دو دلیل است و جمع بین دو دلیل اولا از تره هست، اولا از اینه که هر دو رو بندازیم یا احد رو بندازیم، پس حمل مطلق بر مقید اولا از تره هست. این دلیل مشهور، تنافی ظاهری، تنافی ظاهری، تکلیف یکیست، این تکلیف یه جا رفته رو یه عملی با یه قیدی، یه جا رفته رو یه عملی بدون قید. توضیحشم بعدن میاد، فردا یا پس فردا. این دلیل مشهور. حالا یه نفر اومده به این دلیل مشهور اشکال میگیره، اسمشو میذاریم مستشکل. مستشکل میگه که برای رفع تنافی بین مطلق و مقید یک راه دیگری هم ممکنه. راه دیگر اینه که ما اون امری که در مقید هست را حمل بر چی بکنیم؟ استحباب. حواستون با من؟ مستشکل میگه که برای رفع تنافی بین مطلق و مقید یک راه دیگری هم ممکنه. راه دیگرش اینه که اون امری که در مقید اومده را حمل بر استحباب بکنیم، تنافی از بین رفت. میدونی چرا؟ مولا فرموده اعتق رقبتن، مولا فرموده اعتق رقبتن مؤمنتن، این اعتق رقبتن مؤمنتن حمل بر استحباب میکنیم. حمل بر استحباب میکنیم یعنی چی؟ یعنی این اعتق رقبتن مؤمنتن میگه در واقع چی واجبه؟ اتق رقبه. این اعتق رقبتن مؤمنتن نفی وجوب مطلق نمی کنه. این مقیدم میگه در واقع اتق رقبه مطلق واجبه. ببینید تنافی نداره با اون، ولی میگه از بین افراد مطلق این فرد شیه بهتره. تنافی از بین رفت، چون تنافی در صورتی پیدا میشه که بگیم این اعتق رقبتن مؤمنتن میگه که اعتق رقبه مطلق واجب نیست، ولی این اعتق رقبتن مؤمنتن نمیگه که اعتق رقبه مطلق واجب نیست. این مقید بازم میگه همون اعتق رقبه مطلق واجبه، همون میگه واجبه، ولی میگه از بین افراد واجب این بهتره. پس اعتق رقبتن میگفت چی واجبه؟ بفرمایید تا من بفهمم. میگه اتق رقبه مطلق. اعتق رقبتن مطلقتن میگه چی واجبه؟ اتق رقبه مطلق. ببینید تنافی نیست، ولی میگه از بین افراد رقبه مطلق این فرد چیه بهتر. این حرف مستشکل. این تمام شد. حالا شیخ انصاری اومده اشکال میخواد بگیره به مستشکل، یعنی میخواد جواب بده به مستشکل. آقا جان اگر شیخ انصاری جواب داد به اشکال مستشکل، یعنی حمل مشهور میشه چی؟ بلا اشکال. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا باید بنویسید جواب شیخ انصاری از مستشکل که گم نشیم. متوجه نیستم. چرا؟ ما دیروز یه تذکری دادیم، کلام صاحب کفایی به نحو مطلقه، ولی دقیق نیست، باید قید میزد که اول مطلقه بعد مقید یا بالعکس. حالا باید بنویسید جواب شیخ انصاری از مستشکل. اگه حواس رفقا جمع باشه درس چیزی نداره و الا سخت میشه. جواب شیخ انصاری از مستشکل جوابش اینه، یعنی شیخ انصاری میخواد یه کاری بکنه که حمل مشهور بشه چی؟ درست. جواب شیخ انصاری نیم خطه، اون نیم خط اینه: حمل مشهور اولا از حمل مستشکل است. اینه یکم توضیح بدیم. شیخ انصاری میگه حمل مشهور اولا از حمل مستشکله. آقا حمل مشهور چی بود؟ حمل مطلق بر مقید. ولی حمل مستشکل چی بود؟ حمل امر در مقید بر چی؟ استحباب. شیخ انصاری میگه که بابا حمل مشهور بهتر از امر مستشکله. چرا؟ بنویسید دلیل. دلیل این دلیلش دو خطه، دو خط هم زیر هم بنویسید. بنویسید حمل مستشکل. آقا جان تو این عبارت که میخوام بگم دو تا کلمه است، تو عبارت بعدی دو تا کلمه نیست. حالا بنویسید حمل مستشکل تصرف در معنای مقید است. ای است اول و مجاز است، این است دوم. نوشتید اینو؟ حالا خط بعدش هم بنویسید و شروع کنم توضیح دادن. خط دوم حمل مشهور، دو تا کلمه نیست داخلشه، حمل مشهور تصرف در معنای مطلق نیست، پرانتز، بلکه تصرف در عنوان خیالی معناست، پرانتز ببندید، و این مجاز نیست. حالا یه لحظه با من باشید، اینو فقط جلوی چشمتون باشه. شیخ انصاری میگه حمل مستشکل چیه؟ تصرف در معنای مقید. اینو باید توضیح بدیم، تصرف در معنای مقید. آقا جان مولا فرمود اعتق رقبتن، این مطلق. فرمود اعتق رقبتن مؤمنتن، این مقیده. این اعتق صیغه امره، صیغه امر ظهور در چی داره؟ وجود و حقیقت در وجوده. مستشکل اومد این صیغه امری که حقیقت در وجوبه و ظهور در وجوب داره رو حمل بر چی کرد؟ حمل بر استحباب. پس تو حمل مستشکل تصرف شده در معنای چی؟ مقید. و این میشه مجاز. چرا میشه مجاز؟ چون مستشکل اومده این کلمه صیغه امر رو از اون موضوع له خودش، موضوع له چی بود؟ وجوب، تصرف کرده درش، استعمالش میخواد بکنه تو غیر موضوع الله. غیر موضوع الله چیه؟ استحباب. این میشه مجاز. تا اینجا گرفتید. شیخ انصاری میگه که تو حمل مستشکل، دو تا کلمه اصل، تو حمل مستشکل تصرف در معنای مقید است. معنای مقید چی بود؟ وجوب. وجوب مستشکل اومد تصرف کرد در این وجوب و گفت که اینجا صیغه امر استعمال شده در چی؟ استحباب. تصرف در معنای مقید است و این چیه؟ مجاز است. اینو داشته باشید. ولی اینو من بگم بعد گوش برم. حالا بریم سراغ حمل مشهور. بریم سراغ حمل مشهور. دو تا کلمه این نیست. شیخ انصاری میفرماید که تو حمل مشهور تصرف در معنای مطلق نیست. یه لحظه یه نکته من بگم. یادتونه قبلا تو مقدمه اول که میگفتیم متکلم باید در مقام بیان باشه اختلافی بود بین شیخ انصاری و مشهور؟ مشهور میگفتن که متکلم در مقام بیان، مراد از بیان، بیان چیه؟ قانونی، یادتونه؟ ولی شیخ انصاری میگفت که مراد از بیان، بیان چیه؟ مراد جدی و واقعی. متوجه هستی؟ شیخ انصاری از اون مبراش اینجا استفاده میکنه. آقا خط دومی که نوشتی چی بود؟ حمل مشهور تصرف در معنای مطلق نیست. این یعنی چی؟ نگاه کنید آقا جان، مولا فرمود اعتق رقبتن، این مطلق، و فرمود اعتق رقبتن مؤمنتن، این مقیده. بریم سراغ مطلقه. این اعتق رقبتن معنی رقبه چیه؟ نفس و طبیعت. چون رقبه نکره هست، نکره بنابر عقیده صاحب کفای وضع شده است برای چی؟ نفس طبیعت. حواستون جمع. اعتق رقبت، این کلمه رقبه تقیید نخوره تو معنی خودش به کار رفته. کلمه رقبه اگر تقیید نخوره تو چی به کار رفته؟ معنی خودش طبیعت. تقییدم بخوره بازم تو معنی خودش به کار رفته، ولی از باب چی؟ تعدد دال و مدلول. از باب تعدد دال و مدلول یعنی چی؟ یعنی کلمه رقبه تو معنی خودش که طبیعت بنده هست استعمال شده، او وقت اون قیده از یه دال دیگه استفاده میشه، نه از خود رقبه. تا اینجا اومدید با من؟ پس مشهور، حالا میان این اعتق رقبه را حمل بر مقید میکنن. مشهور که میان این مطلق را حمل بر مقید میکنن، آقا با حمل مطلق بر مقید تصرف در خود معنای مطلق بگی تمام بفهم فهمیدید نشده. چرا نشده؟ چون شما این مطلق را حمل بر مقید نکنید، یا حمل بر مقید بکنید اینجا این مطلق در معنی خودش به کار رفته، پس تصرف در معنی مطلق نشده. پس تصرف در چی شده؟ تو پرانتز چی نوشتی؟ تصرف شده در چی؟ یک عنوان خیالی معنا. یعنی چی تصرف شده در یک عنوان خیالی معنا؟ یعنی این، حواستون جمع، یعنی زمانی که مولا فرمود اعتق رقبتن، نه که قرینه ای باش نیست، نه که قیدی باهاش نیست، یک قیدی باهاش نیست. انسان خیال میکنه که مولا در مقام بیانه، اینم دو، انسان خیال میکنه که مولا در مقام بیانه. این دوتا رو بچسبونید به هم. زمانی که مطلق از مولا صادر شد، مولا فرمود اعتق رقبتن، خب قیدی باهاش نیست چون تا هنوز مقید نیومده، و انسان خیال میکنه که این مولا در مقام چیه؟ بیانه. این دوتا رو بچسبونید با هم، این باعث میشه که برای اون معنا، یعنی معنی رقبه، معنی رقبه چی بود؟ نفس و طبیعت، یه عنوانی پیدا بشه. اگه گفتید اون عنوان چیه؟ اطلاق. عرضم رسیدی چی شد؟ اطلاق. زمانی که مولا میگه اعتق رقبتن، در ظاهر که قیدی نیست چون مقید بعدن میاد، ما هم خیال میکنیم، حالا میگم چرا میگم خیال میکنیم، ما هم خیال میکنیم که مولا در مقام بیانه. این دوتا رو که به هم دیگه زمیمه بکنید، برای اون نفس المعنا یعنی طبیعت که معنی رقبود، یه عنوانی درست میشه. اگه گفتید اون عنوان چیه؟ بفرمایید اطلاق. خب اطلاق درست شد. این بعدن مقیده که اومد، مبنای شیخ انصاری رو اضافه کنید، مقیده که اومد یک شف، شما بگید تمام بفهم متوجه شدید، اون مقید که اومد یک شف، که مولا اون زمانی که مطلق میگفته در مقام بیان نبوده، و اون اطلاقی که ما فرض کرده بودیم برای اون معنا اطلاق واقعی نبوده. چی بوده؟ اطلاق خیالی بوده. متوجه هستید؟ اطلاق خیالی. پس اطلاق حقیقی نبوده، اطلاق خیالی بوده. پس اگر مشهور میان مطلق را حمل بر مقید میکنند، این حمل مشهور، حمل مشهور چی بود؟ مطلق بر مقید، این تصرف در معنی مطلق نیست، بلکه تو پرانتز بگید تصرف در اون عنوان خیالی معناست. ما خواهد توضیح بدم یا نه؟ عنوان خیالی معناست که متوجه هستید یعنی چی؟ یعنی مولا زمانی که فرمود اعتق رقبتن، نه که قیدی باهاش نیست، شما خیال میکنید که در مقام بیانه. چرا گفتم خیال میکنید؟ چون این بناست که بعدن مقیدش بیاد. زمانی که مولا میگه اعتق رقبتن، قیدی در ظاهر باش نیست، شما خیال میکنید که مولا در مقام بیانه. این دوتا رو زمینه به هم بکنید، خیال میکنید که مولا در مقام بیانه، قیدی هم که الان باش نیست. این باعث میشه که برای خود معنی رقبه که نفس و طبیعت بود، یه عنوانی درست بشه. اون عنوان رفقا چیه؟ بگید اطلاق. بعدن که مقید اومد، مبنای شیخ انصاری رو زمیمه کنید، بعدن که مقید اومد، این مقید یک شف که مولا در مقام بیان نبوده، پس اطلاقی در کار نبوده، ما خیال میکردیم اطلاق بوده. عرضم رسیدی چی شد؟ پس حمل مشهور تصرف در معنای مطلق بفرمایید نیست، بلکه تو پرانتز تصرف در یک عنوان خیالی معناست، و این مجاز نیست. این مجاز نیست، دنباله پرانتزها. یعنی شیخ انصاری میگه که اگر بنابر حمل مشهور تصرف در معنی مطلق نشده بود، پس قهرن مجاز نیست. عرضم رسیدی چی شد؟ حالا از بین این دوتا شیخ انصاری اومد چه کار کرد؟ کدوم قول رو ترجیح داد؟ آیا حرف مشهور رو ترجیح داد یا حرف مستشکل رو؟ حرف مشهور. چرا؟ چون تو حرف مشهور تصرف در معنی مطلق نیست و قهرن مجاز نیست، ولی تو حمل مستشکل تصرف در معنی مقید است و قرآن مجاز است. بی مجازی بهتری یا با مجازی؟ بی مجازی. این تمام شد. این پنج خط فکر کنم اینو بخونی بعدا وارد کلام شیخ صاحب کفایی بشیم بهتر. حکم یعنی همون اطلاق، حکم یعنی همون اطلاق. چرا؟ حالا اونو بعدا میگیم، ما این کلام شیخ انصاری رو بگیم، کلام صاحب کفایی هم بگیم، این تمام شدنی فعلا نیست. آخه ربطی به هم دیگه ندارن. ما اگر از باب تعدد دال و مدلول استفاده بکنیم میشه حقیقت، نکنیم میشه مجاز. میگم ربطی نداره به اون بحثه. اینو بخونی. نه لازم نیست. امر مستحب و واجب تو اونگه تعارض نداره که، تنافی نداره. نه جمع نشه، موقعی تنافی رو از بین ببریم. خب اینو بخونم برای کتاب. و رد علیه، میخواد یه بار دیگه بگم، در سنگینه ها، ظاهرش ساده است ولی سنگینه. و رد علیه، این رد کیه؟ شیخ انصاریه. و حالا فرقی نداره. و رد علیه، و رد شده است بر این ایراد. ایراده چی بود؟ ایراده چی بود؟ مستشکل میگفت که جمع بین مطلق و مقید به یک نحو دیگه هم ممکنه. به نحو دیگه اینه که ما اون امری که در مقیده رو حمل بر چی بکنیم؟ استحباب. خب پس حمل دیگه هم ممکنه. شیخ انصاری میخواد بگه حمل مشهور بهتر از حمل مستشکله. و رد علیه، و رد شده از علیه بر این ایراد، حواستون جمع باشه، به ان تقییده، به این که تقیید. این تقیید یعنی چی؟ یعنی حمل مشهور. تقیید یعنی حمل مشهور، چون اگر شما اون مطلقه رو با این مقید قید زدید، معنیش نیست که اون مطلقه رو حمل بر چی کردید؟ مقید. این عبارت و نقرای حمل مشهوره. به ان تقییده، به این که تقیید، لیس تصرفن فی معنی اللفظ، نیست تصرف در معنای لفظ. بالای لفظ بنویسید مطلق، بالای معنا بنویسید نفس و طبیعت. یعنی چی؟ یعنی اگر شما مطلق را حمل بر مقید کردید، اینجا کلمه رقبه معنیش نفس و طبیعته. شما مطلق را حمل بر مقید بکنید یا نکنید، اینجا مطلق در نفس و طبیعت به کار رفته. لیس تصرفن فی معنی اللفظ. شیخ انصاری داره میگه ها، میگه نیست تصرف در معنی لفظ. حالا معنی یعنی چی؟ نفس و طبیعت. و انما، رفتیم تو پرانتز. پس اگر شما مطلق را حمل بر مقید کردید، تصرف در چی کردید؟ اون عبارت چی بود؟ یک عنوان خیالی معنا. معنا یعنی نفس و طبیعت. شما خیال میکردی که این معنا یه عنوانی داره به نام عنوان چی؟ اطلاق. شما تصرف کردی در اون عنوان خیالیه. چرا عرض کردم عنوان خیالی؟ هی دارم میگم عنوان خیالی، چون بناست که بعدن مقید بیاد، و طبق مبنای شیخ انصاری اگر بعدن مقید بیاد، این مقید بعدی یک شب که از اساس اطلاقی در کار نبوده. و انما هو، این هو رو بزنی به تقیید. و انما هو، این تقیید، تصرفون فی وجهن، تصرف میباشه، این وجه یعنی عنوان، تصرف می باشد در یک عنوانی. ای بالای بالای وجه بنویسید عنوان، خط فاصله بنویسید اطلاق. در یک وجهیست من وجوه المعنا. تصرف است در یک عنوانی از عناوین معنا. بالای معنا چی بنویسیم؟ نفس و طبیعت. چون این نفس و طبیعت اینجا عنوانش اینه، اینجا عنوانش اطلاقه، جاهای دیگه ممکنه عنوان عوض بکنه. تصرف است در یک عنوانی از عناوین معنا که اقتضاه و تجرده عن القید. آقا یه لحظه با من باشی، چه چیزی باعث شد که شما خیال کنید که نفس و طبیعت این عنوان اطلاق را داره؟ چه چیزی؟ دو چیز. یکی این که قیدی در کار نیست، مولا فرموده اعتق رقبتن، قیدی نداره. ثانی این که شما خیال میکنید که مولا در مقام چیه؟ بیانه. من تلاش خودمو کردم. اقتضاه و اقتضا کرده از این وجه را. وجه یعنی چی؟ یعنی همون عنوانه. اقتضا کرده از اون وجه را چی؟ دو چیز. یک، تجرده عن القید، مجرد بودن لفظ از قید، چون در ظاهر قید باش نیست دیگه. مولا میگه اعتق رقبه، نمیگه اعتق رقبتن مؤمنه، که تجرد اون لفظ از قید. دوم، مع تخیل ورودهی فی مقام بیان تمام المراد، با خیال کردنه، یعنی ماها خیال میکنیم که وارد شده از این لفظ در مقام بیان تمامی چی؟ مراد. این تمام شد. حالا می سراغ مقیده. حالا مقید که اومد، مبنای شیخ انصاری رو زمیمه بکنید. زمانی که مقید اومد، این مقید یک شه که از همون اول مولا در مقام بیان نبوده و اطلاق حقیقتا وجود نداشته، ما خیال میکردیم اطلاق بوده، متوجه هستی؟ پس این مقید تصرف میکنه در اون اطلاق خیالیه، این در حقیقت تصرف نیست، متوجه هستی؟ چون چیزی نیست که برداره. که مع تخیل ورودهی، با خیال وارد شدن اون لفظ، یعنی ما خیال میکنیم که اون لفظ وارد شده در مقام بیان تمام المراد. حالا به این مقید اومد و بعد الاطلاع علی ما یصلح للتقیید، و بعد از اطلاع پیدا کردن بر چیزی که صلاحیت داره برای تقیید، چرا صاحب کفایه، چرا شیخ انصاری به اون اعتق رقبتن مؤمنتن نمیگه تقیید، میگه ما یصلح للتقیید؟ چرا؟ چون تو دو احتماله، یحتمل اعتق رقبتن مؤمنتن مقید باشه، یحتمل امر درشی باشه، استحبابی باشه. ارزم میرسید یا نه؟ سرش اینه، خیلی مطلب توش عبارت هست. و بعد الاطلاع علی ما یصلح للتقیید، و بعد از مطلع شدن ما بر چیزی که صلاحیت دارد برای تقیید، او ما یصلح چی بود؟ ما یصلح چی بود؟ اعتق رقبتن مؤمنتن. و بعد از مطلع شدن ما بر چیزی که صلاحیت دارد بر تقیید، نعلم و وجود دهو، علم پیدا میکنیم ما به وجود قید، یعنی مؤمنه، علم پیدا میکنیم ما به وجود قید، منتا نعلم و علا وجه الاجمال، علم پیدا میکنیم ما به صورت اجمال. من این علا وجه الاجمال توضیح دادم، چرا گفته نعلم و علا وجه الاجمال؟ چرا؟ یعنی همون یسلهو، ما ال پیدا میکنه اجمالا، چون یحتمل. چرا میگه علا وجل اجمال؟ چون یحتمل این قیعتق رقبتا مؤمنتا مقید اونو مطلق باشه، یحتمل مقید نباشه. چی باشه؟ امر درش حمل بر استحباب شده باشه. علت این که علا وجل اجمال میگه اینه، توضیحات از مرحوم فیروز آبادی. نعلم وجوده، ال پیدا میکنی ما به وجود اون قید، ال پیدا میکنی ما علا وجه الاجمال. ای علا وجه الاجمال، نعلم علا وجه الاجمال در حقیقت عبارت اون اخرای چیه؟ یصلح، متوجه هستی؟ خب بعد از اینکه مقید اومد، مبنای شیخ انصاری رو زمینه بکنید، فلا اطلاق فیه، پس نیست اطلاقی در اون لفظ، یعنی کلمه رقبه در اعتق رقبتا اصلا اطلاقی نداره. چون شیخ انصاری عقیدش چی بود؟ عقیدش این بود که اگر بخواد مطلق اطلاق داشته باشه، تا ابد باید مقید نیاد. یادتونه یا نه؟ چون اگر مقید بیاد، یک شب که مولا در مقام بیان مراد جدی و واقعی نبوده، در مقام بیان که نبود، پیریزی برای پیدایش اطلاق نمیشه اصلا. انشاءالله گرفت. فلا اطلاق فیه، پس نیست اطلاقی در اون لفظ، مراد از لفظ یعنی اون لفظ رقبه در اعتق رقبتن، نیست اطلاقی در اون لفظ، حتی یستلزم تصرفن، زمار بزنید، تا این که مستلزم باشد اون تقیید. آقا تقیید چی بود؟ حمل مشهور. تا این که مستلزم باشد تقیید، تصرفی را، این گوشه تصرف هم نیست، تصرف در اطلاق، حتی یستلزم تصرفن در اطلاق. فلا یعارض ذلک، میدونی شیخ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه حمل مشهور بهتر از حمل مستشکله. چرا؟ چون تو حمل مشهور تصرف در معنی مطلق نیست و مجاز نیست، ولی در حمل مستشکل تصرف در معنای مقید است و مجاز است. فلا یعارض ذلک مجهولها، پس مورد معارضه قرار نمیگیرد ذالک. ذالک رو بزنید به تقیید، هر جا من میگم تقیید یعنی حمل مشهور، پس مورد معارضه قرار نمیگیرد اون تقیید با چی؟ اگه گفتید با چی؟ بفرمایید با حمل مستشکل، یعنی حمل مستشکل در مقابل حمل مشهور عرض اندام نمی کند. من تلاش خودمو کردم. فلا یعارض ذالک، اون تقیید تعارض نمی کند به واسطه تصرف در مقید. تصرف در مقید که چی بود؟ حمل مستشکل بود. این به حمله باش باید تصویره، داره توضیح تصرف در مقید میکنه. تصرف در مقید یعنی چی؟ یعنی به حمل امرهی علی الاستحباب، یعنی با حمل کردن امر مقید بر استحباب. تا اینجا شیخ انصاری چی فرمود؟ فرمود حمل مشهور بهتر است از حمل کی؟ مستشر. این تمام شد. حالا اجازه بدید من اینو تمام بکنم بعدا گوش بدم. حالا اینو، حالا صاحب کفایه کارش چیه؟ فلان چیز نمی نویسید؟ صاحب کفایه میخواد یه اشکالی بگیره بر شیخ انصاری. محشین فرمودن که صاحب کفایه دو تا اشکال داره. به عقیده ما صاحب کفایه یه اشکال داره. خب حالا من میگم دیگه قضاوت با خود شما باشه. صاحب کفایه یه اشکال میگیره بر شیخ انصاری، این اشکال در ضمن دو مرحله و یه نتیجه مطرح میشه. در ضمن چی؟ دو مرحله و نتیجه. بذارید من اول نتیجه رو بگم، فلان چیزی ننویسید. صاحب کفایه میدونید میخواد چه کار بکنه با این دو تا مرحله؟ میدونید میخواد چه کار بکنه؟ میخواد حمل مشهور رو دقیقاً مساوی بکنه با حمل چی؟ مستشکر. عرضم رسیدی چی شد؟ صاحب کفایه میخواد به شیخ انصاری بگه که حمل مشهور مساوی است با حمل مستشکر، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. اما مرحله اول که گفت، مرحله دوم که گفت، این دو تا مرحله که به هم دیگه زمینه کردید به این نتیجه میرسید. حالا بنویسید اشکال صاحب کفایه هر کدوم یه خطه که گم نشید. مرحله اول حمل مشهور باید جلوش بنویسید که گم نشید. پرانتز، آقا حمل مشهور چی بود؟ حمل مطلق بر مقید. اینا رو بنویسید، حمل مطلق بر مقید. تصرف در مطلق است. این مرحله اول. من یکم توضیح بدم، یکم توضیح بدم. آقا صاحب کفایه تو مرحله اول، شیخ انصاری، شیخ انصاری میفرمود که حمل مشهور یعنی حمل مطلق بر مقید تصرف در مطلق نیست. صاحب کفایه میگه حمل مشهور تصرف در چیه؟ مطلق. اما چجوری میگه تصرف در مطلقه؟ از همون مبنای خودش استفاده میکنه صاحب کفایه. صاحب کفایه قبلا میگفت چی؟ میگفت که اولین مقدمه از مقدمات حکمت اینه که باید مولا در مقام بیان باشه. مراد از بیان، بیان چیه؟ قانونی. خب حالا توضیح بدین، از اون مبنا استفاده بکنید. آقا جان نگاه کنید، مطلق از مولا صادر شد، اعتق رقبتن، حواستون جمع. ثم مقید از مولا صادر شد، اعتق رقبتن مؤمنتن. آقا جان این مقید بعد از اینکه این مطلق صادر شد، مقید صادر شد، این مقید لا یکشف، لا یکشف که مولا در مقام بیان نبوده. مطلق شیخ انصاری میگفت مقید که اومد یکشف که اون مطلقه در مقام بیان نبوده. چرا شیخ انصاری میگفت یکشف که مطلق در مقام بیان نبوده؟ یکم وسواسم. چون شیخ انصاری میگفت که مراد از بیان، بیان مراد جدی و چیه؟ واقعی. یعنی مولا باید در مقام بیان مراد جدی و واقعی باشه. یعنی مراد جدی و واقعی مولا باید اطلاق باشه. خب در چه صورت مراد واقعی مولا میشه اطلاق؟ مراد جدی و واقعی که تا ابد، بفرمایید که من بفهمم، که تا ابد مقید نیاد. خب ولی صاحب کفایه میگه مراد از بیان، بیان چیه؟ قانونی. یعنی اگر مقیدی هم بیاد الا یک شب که مولا در مقام بیان نبوده. اینو گرفتید؟ خوب حالا بیتو مرحله اول. آقا مرحله اول چی نوشتید؟ حمل مشهور تصرف در چیه؟ در مطلق است. چجور؟ نگاه کنید آقا جان، مولا فرمود اعتق رقبتن، بعدن فرمود اعتق رقبتن مؤمنتن. عقیده صاحب کفایه رو زمینه کنید. بعد از اینکه این مقید پیدا شد، این مقید لا یکشف، لا یکشف که مولا در مقام بیان نبوده. حالا که لا یکشف مولا در مقام بیان نبوده، پس برای اون اعتق رقبتن سوال منو جواب بدید، اطلاق پیدا می شود یا خیر؟ می شود. یه سال دیگه منو جواب بدید، اون اطلاقی که پیدا میشه اطلاق خیالیه یا اطلاق حقیقیه؟ حقیقی. میدونی چرا اطلاق حقیقی؟ چون مولا میخواد یه قانون مطلق به شما بده که هر موقع توی موردی شک کردید و دلیل قوی تری پیدا نکردید مراجعه کنید به قانون چی؟ مطلق. آقا جان بعد بنابر عقیده صاحب کفایه، بعد از اینکه این مقید اومد، این مقید لا یکشف که مولا در مقام بیان نبوده. متوجه هستید؟ لا یکشف که مولا در مقام بیان نبوده، یعنی مولا در مقام بیان بوده، منتها بیان چی؟ بیان قانون. خب حالا که لایکشی، حالا که مولا در مقام بیان بوده، برای اون اعتق رقبه اطلاق پیدا می شود یا خیر؟ می شود؟ سوال من جواب اون اطلاق حقیقی است یا خیالی؟ حقیقی. پس این مقیده چه کار میکنه؟ این مقیده حقیقتا تصرف میکنه در اون اطلاقه، نه اینکه تصرف بکنه در بی اطلاقی، در اطلاق خیالی. عرضم رسید چی شد؟ پس تو مرحله اول صاحب کفایی میفرماید که حمل مشهور بفرمایید تصرف در مطلق است. اینو گرفتید مرحله اول. مرحله دوم بنویسید. محشین اومدن گفتن این مرحله دومی که من الان میخوام بگم به عنوان چی گرفتن؟ اشکال. آقا این اشکال دوم نیست، حالا خودتون بعدا قضاوت بکنید. مرحله دوم بنویسید، من اینم بگم. بنویسید حمل مستشکل، هر چی که میگه این تک کلمه میگم برای خیالم راحت بشه، حمل مستشکل مستلزم مجازیت نیست. آقا حالا یه لحظه با من باشید. آقا جان حمل مستشکل چی بود؟ امری که در مقید اومده رو مستشکل حمل بر چی کرد؟ استحباب. شیخ انصاری فرمود چی؟ فرمود این حمل مجازه. مگه نگفت؟ گفتین دوتا اصل داره دوتا نیست داره. شیخ انصاری فرمود که اگر این امری که در مقید اومده با اینکه حقیقت در وجوبه شما حمل بر استحباب بکنید، این منجر به چی میشه؟ مجاز. حالا تو مرحله دوم صاحب کفایی میگه که حمل مستشکل مستلزم مجازیت نیست. چجوری مستلزم مجازیت نیست؟ من اول یه مثالی میزنم از مرحوم فیروزآبادی، این مثال که خوب هضم شد خب، بعد میان تو ما نهنفی پیاده میکنن اعتق رقبه اعتق رقبه تن مؤمنه. حال می سراغ مثال مرحوم فیروزآبادی. آقا مولا میگه سله یعنی چی؟ یعنی صلات بر تو واجب است. این صلات یه افراد ارضیه داره، همین صبح امروز داشتیم رفقا نبودن، این سله یه افراد ارضیه داره، افرادی که در عرض همن. افراد ارضیهش مثل چی؟ صلات در خانه یک، صلات در حمام ای دو، صلات در مسجد ای سه. حالا همین سته دیگه بس باشه. افراد ارضیه یعنی چی؟ یعنی زمانی که مولا به شما میگه سله، شما بین این افراد ارضیه مخیرید، میتونید اینو انتخاب بکنید، اونو انتخاب بکنید، اونو انتخاب بکنید. این کلمه ارضیه در مقابل افراد چی است؟ طولیه. مثل صلات اول وقت، صلات دوم وقت، صلات میشکن افراد چی؟ طولیه. این سله رو داشته باشید. این سله افراد ارضیه داره، صلات در خانه، صلات در مسجد، صلات در حمام، اینو داشته باشید. حالا بعدن مولا میگه سله فی المسجد، متوجه هستید؟ اول حواستون جمع باشه. علما میگن این سله فی المسجد، این سله داله بر چیه؟ داله بر چیه؟ استحبابه. صاحب کفایه میگه مراد علما از این که میگن این سله داله بر استحبابه، مراد از این استحباب استحباب اصطلاحی نیست، مراد از این استحباب وجوبه. میدونی چرا وجوبه؟ حواستون جمع باشه. آقا جان زمانی که مولا گفت سله، این سله چند تا فرد ارضی من براش درست کردن؟ سه تا فرد. یه فردش صلات در خانه، یه فردش صلات در حمام، یه فردش صلات در مسجد. یه سوال منو جواب بدید، این افراد واجب است یا واجب نیست؟ واجب است. این افراد واجب است. خب حالا که این افراد واجبه، صلات در مسجد واجبه، صلات در خانه واجبه، صلات در حمام واجب، متو چه نوع نحو وجوبی؟ وجوب تخییری. حالا شارع زمانی که میگه صل فی المسجد، این شارع زمانی که شارع میگه صل فی المسجد، اینجا شارع انگشتشو گذاشته روی یه فرد، روی یه فرد از وجوب انگشت گذاشته، روی یه فرد از وجوب. منتها فرق این فرد با افراد دیگه میدونید چیه؟ فرق این فرد اینه که این فرد افضل الافراده. چرا افضل الافراده؟ چون دوتا ملاک داره، هم ملاک وجوب درشه، هم ملاک استحباب. اگه گفتید ملاک وجوبش چیه؟ نگید سله، بارکلا بگید یکی از افراد سله هست. این فرد بودن یعنی ملاک وجوب، متوجه هستی؟ آقا زمانی که شارع میگه سله فی المسجد، این صلات در مسجد، این سله، علما میگن این سله داله بر استحبابه. مراد علما از این که میگن سله داله بر استحبابه، مرادشون از این استحباب یعنی همون چی؟ وجوب. یعنی چی وجوب؟ یعنی میخواد که صلات در مسجد واجبه، صلات در مسجد واجبه، منتها این صلات در مسجد از بین افراد صلات افضل الافراده. چرا افضل الافراده؟ بفرمایید. چون دو تا ملاک داره، هم ملاک وجوب داره هم ملاک استحباب. اگه گفتید ملاک وجوبش چیه؟ یکی از افراد واجبه. اگه گفتید ملاک استحبابش چیه؟ در مسجد بودن. این دو تا ملاک میچسبن به هم، زمینه میشن به هم، باعث میشه که این میشه افضل افراد. عرضم رسیدید؟ پس علما میگن سل دال بر وجوبه، سل فی المسجد میگن دال بر، بگید آقا تمام بفهم فهمیدید، میگن دال بر استحبابه. صاحب کفایی میگه مراد که میگن دال بر استحباب، مراد استحباب اصطلاحی نیست، مراد همون وجوبه. ولی علمایی که میگن دال بر استحباب میخوان میگن این فرد از بین افراد افضل است و این فرد افضل واجب است. عرضم خوب رسیدید اینو مثالا را؟ حالا بی تو مانع نفتی آقا خط دوم چی نوشتی؟ این من دارم میگم برای که شما به زبون بیایید، متوجه هستی چی نوشتی؟ مستلزم مجاز نیست. چرا مستلزم مجاز نیست؟ حواستون با من باش. حالا پیاده میکنی، مولا فرمود اعتق رقبتن، این اون مثال پیاده کنی. مخیم یه کاری بکنیم که حمل مستشکل آقا مستلزم مجاز نیست. مولا فرمود اعتق رقبتن، اتق رقب واجب. این رقبه چند تا فرد ارضی داره؟ نگید سه تا دیگه، تو دو تا پیاده بکنی کافیه. دو تا فرد ارضی داره، یه فرد شیعه رقبه مؤمنه، یه فرد شیعه رقبه کافره. متوجه هستی؟ سوال منو جواب بدید، آیا این دو تا فرد واجب هست یا واجب نیست؟ واجبه. چرا واجبه؟ چون از افراد واجبه. متو چه نوع وجوبی داره؟ وجوب تحقیق. این داشته باشید. حالا مولا فرمود اعتق رقبتا مؤمنتن، مستشکل اومد این اعتق رقبتا مؤمنتن رو حمل بر چی کرد؟ بفرمایید استحباب. صاحب کفایه میگه مرادش از استحباب استحباب اصطلاحی نیست. تا شما بگید که بابا این اعتق رقبتا مؤمنتا ظهور در وجوب داشته، معنیش وجوب بوده و مستشکل اومده دست از معنیش کشیده، پس مستلزمه مجازیته. اگر مستشکل میگه ما این اعتق رقبتا مؤمنتا را حمل بر استحباب میکنیم، این مرادش از استحباب استحباب اصطلاحی نیست، این مرادش در حقیقت همون چیه؟ وجوبه. حالا توضیح بدید همون وجوبه یعنی چی؟ یعنی مولا میخواد بگه اعتق رقبه مؤمنه واجبه، ولیکن از بین رقبا این رقبه مؤمنه افضل الافراد. اگر گفتی چرا افضل الافراده؟ چون دوتا ملاک داره، هم ملاک وجوب داره هم ملاک استحباب. ملاک وجوبش چیه؟ فردیت برای رقبه. متوجه هستی؟ ملاک استحبابش چیه؟ ایمان. نه نگید افضلیت، بگید ایمان. این دوتا میچسبه به هم، باعث میشه که رقبه مؤمنه بشه افضل الافراد. حالا صاحب کفایه میدونی چی میخواد بگه؟ صاحب کفایه میگه آقای شیخ انصاری اگر مستشکل هم چه حملی کرد؟ اومد امر در مقید را حمل بر چی کرد؟ استحباب. صاحب کفایه میگه اگر میبینی مستشکل اومد امر بر مقید و امری که در مقید حمل بر استحباب کرده، مرادش از استحباب استحباب اصطلاحی نیست. تا این تاشو شما بگید، تا مجازیت لازم بیاد. مراد مستشکل از این استحباب استحباب غیر اصطلاحیه. استحباب غیر اصطلاحی یعنی همون چی؟ وجوب. یعنی میخواد بگه از بین افراد رقبه این افضل الافراد واجب است. خب اگر مراد مستشکل از استحباب وجوب است، آقای مستلزم مجاز هست یا نیست؟ نیست. تمام شد، بنویسید نتیجه. نه فعلا چیزی نمیگیم. حالا این صاحب کفایه فعلا داره میفرماید، متوجه هستید؟ تا فعلا ما تمامش بکنیم حالا نتیجه بگیریم. نه بنویسید حمل مستشکل. فعلا شیخ صاحب کفایه نمیخواد بگه بهتره، مثل حمل مستشکل مساویس با حمل مشهور. نه اجازه بفرمایید من شق بعدی رو بیارم ببینم مساوی شد یا نشد. نوشتید چی آقا جان؟ مساویس با حمل مشهور. بنویسید مساویس از دوباره تصرف در معنا به علاوه، این به علاوه رو شما باید بگید، من خیلی تلاش کردم، به علاوه مجازیت یا عدم المجازیت. عدم المجازیت. گرفتی چی شد؟ حالا یه لحظه من همین نتیجه‌ام توضیح بدم برم سراغ عبارت. آقا با این توضیحات صاحب کفایه مشهور تصرف در مطلق کردن یا نکردن؟ تصرف کردن در مطلق. مجاز شد یا نشد؟ نشد. بنابر حمل مستشکل تصرف در معنای صیغه شد یا نشد؟ نشد. از دوباره بگیم آقا جان، از اجازه بفرمایید. اجازه تصرف در معنا شد یا نشد؟ آقا جان نه این نشد. بنابر عقیده مشهور مجاز نشد، بد رفتیم، مجاز نشد، ولی تصرف در معنا شد، یا نشد یا شد، ولی بنابر حمل مستشکل مجاز نشد، تصرف در معنا هم نشد، پس حمل مستشکل شد بهتر. اینی که نوشتید خط بزن، من نمیدونه چرا اینو نوشتم. شد یا نشد؟ شد دیگه. نگاه کنید، حمل مشهور چی بود؟ تصرف در معنا شد یا نشد؟ چون تصرف شد در اطلاق، در مطلق تصرف شد، چون حقیقتا اطلاق پیدا شد و تصرف شد در اطلاق، ولی مجاز شد یا نشد؟ مجاز نشد، متوجه است؟ ولی بنابر حمل مستشکل چی؟ تصرف در معنا نشد، تصرف در معنا نشد. نه دیگه نمیخوام بگیم دیگه، وجوب اصطلاحی شد آقا جان. نه باشه، دوتا ملاک باشه، بالاخره اعتق رقبتا معنی حقیقی چی بود؟ وجوب. الان حمل بر وجوب شد، تصرف در معنا نشد، مجازم نشد، پس نتیجه حمل مستشکل شد بهتر. تنوز تمام نشد، اینا رو بخونیم، اینو من بخونم، اینو بخونم، اجازه بفرمایید اینو بخونم. آقا جان نگاه کنید، بنابر حمل مشهور این نتیجه که نوشتی، باید فقط بنویسید حمل چی؟ فقط باید بنویسید حمل مشهور، این دیگه نباید بنویسید حمل مستشکل، متوجه هستی؟ حمل مشهور باید تصرف در معناست، به علاوه عدم المجازیت زیرش باید بنویسید حمل مستشکل، چی میشه؟ مساویس با عدم تصرف در معنا، به علاوه چی؟ عدم مجازیت، پس حمل مستشکل میشه بهتر. اینو بخونیم، و انت خبیرون، حالا رد شیخ انصاری و... نه دو تا اشکال نمیشه، و انت خبیرون و تو آگاه هستی، به ان تقییده، این تقیید یعنی چی؟ یعنی حمل مشهور، یعنی حمل مطلق بر مقید، به ان تقییده ایزن، به این که تقیید هم، این کلمه ایزن یعنی مثل حمل مقید بر استحباب، حواستون جمع باشه، این ایزن یعنی مثل حمل مقید بر استحباب. انت خبیرون به ان تقییده، تقیید یعنی چی؟ یعنی حمل مطلق بر مقید، یکون تصرفا فی المطلق، می باشد تصرف در مطلق. ببینید صاحب کفای میگه تصرف در مطلق از چه نوع اطلاقی؟ اطلاق خیالی یا اطلاق واقعی؟ اطلاق واقعی. میگیم چرا تصرف در مطلق است؟ میگه لما عرفت، به خاطر اون چیزی که شناختی تو. چی شناختی تو؟ اینو شناختی که اگر مقید بعدی بیاد، این مقید بعدی لا یک شف، که مولا در مقام بیان نبوده، پس مولا در مقام بیان بوده، برای اون نفس المعنا طبیعت حقیقتا صفت اطلاق پیدا میشه، و وقت با این مقید حقیقتا تصرف میشه در چی؟ اطلاق. لما عرفت، به خاطر آنچه که شناختی تو. چی شناختی تو؟ من ان الظفر بالمقید. ما مرحله یک خوب گفتیم، مرحله دو رو خوب گفتیم، نتیجه رو خراب کردیم. یکم وسواس از دوباره نتیجه رو بگم. آقا نتیجه چی شد بالاخره؟ حمل مستشکل شد بهتر. چرا حمل مستشکل شد بهتر؟ چون تو حمل مستشکل تصرف در معنا نیست، وجوب بوده، وجوبم الان هست، مستلزم مجازیت هم نیست، ولی تو حمل مشهور تصرف هست. انشالله گرفتی. نه مخاطب میگه هر دو در اصل تصرف، منتها چه نوع تصرفی؟ یه مشخص که نمی کنه که در اصل تصرف، منتها چه نوع تصرفی؟ خب بله در اصل تصرف مشترکه. یکون، اجازه بفرمایید اینو بخونم، یکون تصرفا فی المطلق، می باشد اون تقیید تصرف در مطلق. چرا تصرف در مطلقه؟ لما عرفت، به خاطر آنچه که شناختی تو. چی شناختی؟ من ان الظفر بالمقید، از این که مطلع شدن بالمقید، یعنی اگر مقید بعدی بیاد، الا یکون کاشفا، کاشف نیست از این که وارد نشده است مطلق در مقام بیان، کاشف نیست از اینکه متکلم در مقام بیان نیست. میدونید کاشف از چیه؟ کاشف از اینه، بل ان عدم کون الاطلاقه الذی هو ظاهره، ظاهره به معونت الحکمت به مرادن جدیه، این به مرادن خبر است برای کون، بلکه این ظفر، یعنی اگر شما اطلاع پیدا کردی به مقید، اطلاع پیدا کردی که مولا فرموده اتق رقبتن مؤمنتن، این کاشف از این است که نیست اطلاق مراد جدی، نیست اطلاق مراد جدی. کدام اطلاق؟ اطلاقی که هوا اون اطلاق ظاهر مطلق است، اطلاقی که اون اطلاق ظاهر مطلق است، این به معنی مطلق است به ظاهر، اطلاقی که اون اطلاق ظاهر مطلق است به کمک مقدمات کی؟ حکمت. غایت الامر ان التصرف فيه بذلك، نهایت امر این است که آقا جان بنابر حمل مشهور تصرف در مطلق شد یا نشد؟ بنابر حمل مشهور تصرف در مطلق شد یا نشد؟ شد، ولی مجاز هست یا نیست؟ نیست. غایت الامر ان التصرف فيه، نهایت امر این است که تصرف در مطلق به ذلک، شما ذلک رو بزنید تقیید، محشین بد زدن، تصرف در مطلق به واسطه این تقیید لا یوجب التجوز فيه، موجب نمیشد تجوز را در مطلق. پس بنابر عقیده مشهور تصرف در مطلق هست، ولی این تصرف موجب مجازیت نیست. لا یوجب التجوز فيه، بنابر عقیده صاحب کفایه موجب نیست تجوز را در این مطلق. مع ان این مع به نظر من داره مرحله دوم را میگه، اشکال دوم نمیخواد بگه. مع ان الحمر فی المقید علی الاستحباب لا یوجب التجوز فیه، میگه با این که اگر شما امر در مقید رو حمل بر استحباب بکنید اینم موجب تجوز نیست، اینم موجب تجوز نیست. متوجه هستید؟ پس نگاه کنید، در این که موجب تجوز نیست این دوتا امر چی هستند؟ مشترکن، ولی یکیش تصرف در مطلق هست، یکیش تصرف در مقید نیست. باید لسان عوض بکنید ها، یکیش تصرف در مطلق هست، یکیش تصرف در مقید نیست. پس تو یکیش تصرف، تو یکیش تصرف نیست، پس اولویت پیدا میکنه. وسواس ما با این نتیجه میخواییم بگیم حمل مشهور بهتر یا حمل مستشکل؟ حمل مستشکل. آقا هر دو در یک چیز اشتراک دارند ها، هر دو مجاز نیست. به نظر من این معنی خود مرحله دوم میگه. مع ان حمل الامر فی المقید علی الاستحباب، با این که حمل کردن امر در مقید بر استحباب موجب نمی شود تجوز را در امر. آقا چرا موجب تجوز نیست؟ چون امر حقیقت در چی بود؟ مگه روشن نیست؟ امر حقیقت در وجوب بود، الان هم مستشکل این امر هم رو بر چی کرده؟ وجوب. متوجه هستی؟ من تا مخواد دیگه از بین این افراد، این افضل الافراد واجبه. چه نوع وجوبی؟ چه نوع وجوبی؟ نه، وجوب تخییری یا تعیینی؟ تخییری. اینو بخونم. مع ان الحمل الامر فی المقید علی الاستحباب، با اینکه حمل امر در مقید بر استحباب، که این حمل کی بود؟ حمل مستشکل. حمل امر در مقید بر استحباب لا یوجب التجوز فیه، موجب نمیشود مجازیتی رو در اون امر. چرا موجب مجازیت نمیشه؟ فانه فی الحقیقت مستعمل فی الایجاب، به سبب اینکه اون امر در حقیقت استعمال شده در چی؟ ایجاب. چرا استعمال در ایجاب شده؟ چرا؟ چون مولا که نمیتونه بگه اتق رقبه مؤمن واجب نیست، حتما باید بگه واجبه. اگه گفتی چرا حتما باید بگه واجبه؟ چون یکی از افراد ارضیه رقبه است. من تلاش خودمو کردم. فانه به سبب اینکه این امر در حقیقت استعمال شده در ایجاب. چرا استعمال شده در ایجاب؟ فان المقید به سبب اینکه مقید یعنی رقبه مؤمنه، اذا کان فیه ملاک الاستحباب، زمانی که بود در این مقید ملاک استحباب. اگر گفتید ملاک استحباب چیه؟ ایمان. ایمان. زمانی که بود در این مقید ملاک استحباب، کان این مقید از افضل افراد، میگه نگید افراد، میباشد از افضل افراد واجب. یعنی مقید بگه این امر در چی به کار رفته؟ آقا جان اگر این کلمه الواجب نیاد، این دلیل با معلل سازگاری نداره. متوجه هستی؟ چون این فإنه مقید علت بیاره که امر استعمال در وجوب شده، این کلمه آخر این علت با اون معلل سازگاری داره. من تلاش خودمو کردم. اذا کان فیه، زمانی که بود در این مقید ملاک استحباب، کان این مقید از افضل افراد ادامه بده، از افضل افراد کی؟ واجب. لا مستحبا فعلا، نه این که اتق رقبه مؤمنه بشه مستحب فعلی. چرا مستحب فعلی نمیشه؟ چرا مستحب فعلی نمیشه؟ آقا جان نگاه کنید، لا مستحبن فعلا، مستحب فعلی نیست، بالفعل واجبه. چرا مستحب فعلی نیست؟ به خاطر اینکه این رقبه مؤمنه ملاک وجوب درش هست. اگه گفتید ملاک وجوب چیه؟ فرد ارضی بودن. این ملاک وجوب که درش بود باعث میشه بالفعل بشه واجب. بالفعل که واجب شد دیگه اون ملاک استحباب باعث نمیشه که بالفعل بشه مستحب، چون اگر بالفعل مستحب هم بشه دوچار چه مشکلی میشیم ما؟ اجتماع وجوب و استحبابی که منجر به اجتماع ضدین میشه. من تلاش خودمو کردم، خیلی بحث سنگینه ها، خیلی سنگینه. کان من افضل افراد الواجب لا مستحبا فعلا، این ضرورت علت است برای الله. چرا اعتق رقبتا مؤمنتا مستحب فعلی نیست؟ به خاطر اینکه بدیهی است اینکه ملاک استحباب یعنی ایمان لا یقتضی استحباب مقید را، ولی استحباب نیست فعلا، اقتضا نمی کند استحباب فعلی مقید را زمانی که این رقبه مؤمن ملاک وجوب را داره. از اجتمع، زمانی که جمع بشود این مقید با چیزی که این بالای چیز نیست فردیت، با چیزی که اقتضا میکند وجوب اون مقید را. و صلی الله علیه و آله.